بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره ماهیت عیب بود، یعنی تعریف و توضیح لغت عیب. گفتیم که این کلمه در قرآن کریم فقط یک بار به کار رفته، اونم به صورت فعل نه به صورت اسم. اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها. در داستان موسی و خضر که اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها، دوم این آیه شریفه الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم. الذین یلمزون، یلمزون یعنی عیب میگیرند. الذين يلمزون المتبعين من المؤمنين، اونهایی که با میل و رغبت صدقه میدهند منافقین اینها را مسخره میکنند، عیب گیری میکنند. الذين يلمزون یعنی یعیبون المتبعین من المؤمنین، اونهایی که با میل قلبی صدقه میدهند و الذین لا یجدون الا جهدهم. معنای آیه شریف اینه که پیغمبر خدا دستور داد به صدقه دادن، اونا که بعضشون خوب بود صدقه های زیاد بنا کردن بدند، اونهایی هم که فقیر بودند صدقه های کم می دادند. بعضی هم صدقه به ارز، به آبرو، یعنی سه جور صدقه می دادند: صدقه زیاد، زیاد مالی، صدقه مختصر مالی و صدقه به ارز. منافقین بنا کردن بگویند که اینا که صدقه زیاد میدن اینا که برای خدا نیست، اینا ریا دارن میکنند. اونهایی هم که صدقه کم میدادن فقیر بودن، مثلا یه خرما صدقه میداد، منافقین بنا کردن بگویند که خدا یعنی اینقدر فقیره که به یه خرما احتیاجی داره. اونهایی هم که به آبرو صدقه میدادن منافقین مسخره میکردن که اینا هیچی ندارن، دارن از آبروی خودشون مایه میگذارن، آبرو خودشون هم میبرند. این آیه شریف نازل شد که الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جهدهم سخر الله منهم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در جنگ تبوک فرمود که همه بیان به جنگ، اگر کسی نمیتونه بیاد جنگ خرج یه نفر را که میآید به جنگ بدهد. یک کسی اومد گفت که یا رسول الله من آمادم بیام جنگ ولی کفش ندارم، حالا جنگم تو تابستون بود، پا پابرهنم تو این بیابونای داغ نمیتونم را برم. پیغمبر خدا فرمود که منم چیزی ندارم که به شما بدم که بیاید جنگ. این رفت خونشون بنا که گریه بکنه و بعد شب نماز شب میخوند. توی نماز شب گفت خدایا من به خاطر بی پولی باید از ثواب جنگ محروم باشم. یه دفعه تو نماز شب به ذهنش اومد که من یه چیز دارم، با اون اینکه هر کس غیبت منو کرده به من بدهکاره. تو نماز شب اینجوری گفت خدایا هر کس که جبهه برود اگر غیبت منو کرده من حلالش کردم، هر کسی که غیبت منو کرده اگر جبهه نرود حلالش نمی کنم. برای نماز صبح اومد تو مسجد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که دیشب چه کسی صدقه داد؟ هیچ کسی چی نگفت. پیغمبر اکرم روشو کرد به این آقا و فرمود دیشب کی صدقه داد؟ این فهمید که منو میگوید. گفت یا رسول الله من آبرومو صدقه دادم ولی پولی چیزی صدقه ندادم. گفتم هر کسی که غیبت منو کرده اگر جبهه بره حلالش میکنم. پیغمبرم طبق این روایت فرمود که ابشر فان الله قد جعلك من المتصدقين المتقبلين، خدا صدقه تو رو قبول کرده. اینم یه جور صدقه تو. خب سومین آیه شریفه، ویلون لکل همزت لمزه، که اینم باز به معنی عیب گیریست. بعد چهارم هم این آیه شریفه که می‌فرماید بلا تلمزو انفسکم، سوره حجرات. این چهار تو آیه شریفه درباره عیب که فقط تو یکی کلمه عیب به کار رفته، تو سه آیه دیگر کلمه مثلا لمز که به معنی عیب گیریست. تو روایاتم که خیلی زیاد داریم، عبارت هایی هم که دیروز خوندم گفتم توی قاموس که معتبرترین کتاب لغته گفته عیب یعنی وسمه، وسمه با صاد به معنی نقص. کتاب هایی مثل لسان العرب یا تاج العروس یا مثلا مجمع البحرین، اینام همه از قاموس گرفتن. اصلا وسمه، وسمه با صاد، باب و صاد ها. کتاب لسان العرب، کتاب به این بزرگی ها، هیچی از خود مؤلف تو کتاب نیست، هیچی. یعنی این کتاب فقط جمع‌آوری چند تو کتابه، بلزا لسان العرب رو نمیشه یه شاهد قرار داد بر این که ایشون عیب رو چجوری معنا کرده. لسان العرب هم کتاب قاموس و کتاب سهاه و کتاب اوباب ساغانی و کتاب مخصص ابن سیده و کتاب جمهره ابن درید، این پنج تا کتاب رو جمع کرده شده لسان العرب. بلذا این که بعضی کتاب ها رفتن سراغ لسان العرب، این اشتباه لسان العرب اصلا خود چیزی نداره. که مصباح المنیر فیومی از معتبرترین کتاب های لغته، ولی حالا جالب اینه که کلمه عیبو داره اما معنا نکرده. عیب رو داره اما معنا نکرده. خب بله معنا نکرده دیگه. کلمه عیب رو داره اما معنا نکرده. خب این تا اینجا از جنبه لغوی. پس تا اینجا نتیجه این شد که عیب از نظر لغت به معنی نقص. بله خیلی هم بده، بله خیلی متأخره. اینا قبلا گفته بودم کتاب خلیل ابن احمد خلیل، خودش خیلی آدم بزرگیه، شیعه است، کتابش هم بسیار معتبر، اما این کتابی که امروز وجود داره به نام کتاب العین هیچ اعتبار نداره، این هیچ اعتبار نداره دار. به خاطر اینکه یک کسی به نام ابو زید تو کتاب خلیل دست برده، ولذا این کتابی که الان موجوده معلوم نیست کجاش مال خلیله کجاش مال ابو زید، و هیچ کس هم تو این شک نداره که خلیل شیعه است، در حالی که وقتی میبینه همین خلیل توی این کتاب وقتی میرسه مثلا من کنتو مولا، این رو یه جوری معنا کرده که اصلا همون حرف سنی هاست. این پیداست که کتابو خرابش کردند، ولذا کتاب اعتبار نداره. به هر حال، اما حالا معنای اصطلاحی عیب، نه 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 نه، مفردات از کتاب‌های وجوه و نظائره که موارد استعمال رو فقط بیان می‌کنه، نه معناهای کلمه رو. مفردات راغب می‌خواد بگوید که این کلمه در قرآن در این معنا استعمال شده، نه اینکه این کلمه معناش چیه. اما معنای اصطلاحی عیب، من اول نظر این چهار تا مذهب سنی ها رو میگم، بعد نظر شیعه. اما شافعی ها، شافعی میگوید که کل ما ینقص العین یا ینقص العین ابل قیمت نقصن یفوت به قرض صحیح اذا غلب فی جنس المبیع عدمه. هر چیزی که عین را کم بکنه، نقص ایجاد بکنه در عین، یا نقص ایجاد بکنه در قیمت اون شیء، نقصن یفوتو بهی قرزون صحیح، نقصی که یکی از قرزهای عقلایی را کم بکنه. اذا غلب فی جنس المبیع عدمو، اگر که در جنس مبیع عدم اون شیء غالب باشد، هر یعنی قالب جنس این نقص رو نداره، این مورد یا این فرد اون نقص رو داره و چیزیه که قیمت را یا خود این را کم بکند، اینو میگیم نقص. هر چیزی که نقص این باشه یا نقص قیمت، مثلا فرض کنید که حالا برنج خریده اما برنج معیوبه، این الان نقص عین نیست اما نقص قیمت هست، نقصی که غرض صحیحی هم کم بشود، که حالا بعد توضیح میدم که این غرض صحیح مرادش چی. آدرسش هم کتاب مغن المحتاج جلد 2 صفحه 52. این عبارتی که خوندم ماله نووی، آره دیگه شافعی، مال نووی. به عبارت دیگه میشه بگیم هر چیزی که نقص در مال ایجاد میکنه یا نقص در رغبت، غرض، تمایل، یا نقص در عین. اذا عبارت دیگر اینه: کل وصف مذموم اقتضى العرف سلامت المبیع عنه غالبا. هر وصفی که مذمومه، ناپسنده و عرف اقتضا میکند که مبیع اون رو نداشته باشد. هر بین اون قبلیه که میخوندم مال نووی میگفت که عیب اونیه که نقص باشه، کم باشه. این نمیگه هر چیزی که کم باشه، میگه هر وصفی که مذمومه. مثلا اگر یک کسی دست 6 تا انگشت داره، اون که 6 تا انگشت داره عیب هست، در حالی که نقص نیست، اضافه است. اون قبلیه این عیب حساب نمیکنه، چون میگفت عیب اونیه که نقص باشه، در حالی که این میگوید هر چیزی که وصف مذمومه. وصف مذموم انگشت ششم رو میگیره. نه دیگه، این اصلا داره تعریف میکنه، یعنی میخواد بگه ترادف، تساوی، جوتر در مقام تعریف. باز عبارت دیگر مال شافعی اینه: کل معنن ینقص العین. هر معنایی که نقص عین ایجاد بکند، به اصل الخلقت او القیمت او یفوت و قرزن مقصودن. هر چیزی که از اصل خلقت کم شد، یا قیمتش کم شد، یا قرزی را کم کرد که مقصودن شرطهو، یه چیزی را که شرط کرده بود الان وجود نداره، او فات به تدلیس من جهت البایع، یا هر چیزی که فوت شد به خاطر اینکه بایع تدلیس کرده، کلک زده. این تعریف شافعی ها. بله، آره، بله. این حالا ایشون فرمایند که اینا بیشتر به تعریف خیار قبن اونجا میخوره. حالا اینو بعد یه توضیح میدم که، یا حالا همینجا بگم تا بعد دیگه یادم رفت همینجا ارزمون. ببینید، تو فقه شیعه ما یه خیار داریم به اسم خیار عیب، ولی تو فقه سنی ها 5-6 تا خیار داریم که اینا همه رو ما شیعه ها میگیم خیار عیب، ولی سنی ها به اینا خیار عیب نمیگن. مثلا خیار تسریه، تسریه با صاد، همون شیر تو پستان حیوان، خیار تسریه. یکی دیگه خیار تغریر، فرید. یکی دیگه خیار تدلیس. یکی دیگه خیار منقصت. یکی هم خیار تخلف شرط. و یکی هم خیار غبن. اینا همه رو سنی ها تو همه خیار عیب حساب میکنن. و اما مالکی ها، این عبارت شافعی بود، و اما مالک. ابن رشد در کتاب بدایت المجتهد جلد 7 صفحه 331، بدایت المجتهد، همون ابن رشد فیلسوف و فقیه هم بوده دیگه، قاضی هم بوده. کل ما نقص عن الخلقت طبیعی، هر چیزی که از خلقت طبیعی کم باشه، او عن الخلق شرعی، یا از خلقت شرعی کم باشه، نقصانا له تأثیر فی ثمن المبیع، نقصی هم داشته باشه که تأثیر بگذاره در قیمت مبیع. این که میگه هر چیزی که از خلقت طبیعی کم باشه یا از خلقت شرعی، این مقصودش اینه که ختنه شدن و ختنه نشدن ها. کسی که ختنه شده از خلقت طبیعی کم داره، اما از خلقت شرعی کم نداره. این حال مرادش اینه. در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 189 ایشون از مالکی ها اینجوری نقل کرده، میگه مالکی ها میگویند که کل ما جرت العادت و السلامت منه، هر چیزی که عادت به اینه که مبی اون را نداشته باشه، مما یؤثر فی نقص ثمن، چیزی که مؤثر در اینه که قیمت کم بشه، اول مبی یا مبی کم بشه، او فی تصرف، یا اینکه باعث بشود که تصرف در مبی کم بشود، او خوف فی العاقبه، یا خوف عاقبت، ترس عاقبت شو داشته باشیم، این معنای عیب. هر چیزی که نقص ایجاد میکنه در ثمن یا در مبی یا در تصرف یا در عاقبت، مقصودش از عاقبت اینه ها. اگر شما یک عبدی یا یک حیوانی را بخرید الان سالمه، ولی میدونیم پارسال یه مریضی داشته که خوب شده و این مریضی قابل عوده، اینو میگن خوف العاقبت. یعنی الان که این رو میخرید هیچ نقصی نداره، اما خوف العاقبت داره، یعنی شاید سال آینده دوباره مریض بشود. عوده مرض رو سنیا بهش میگن خوف العاقبه. اینا الان میگه عیبه. یکی گفت که مثلا نقص در تصرف، مقصودش از نقص در تصرف اینه که اگر کسی مثلا یه حیوانی رو بخره، مثلا یه اسبی رو بخره، ولی این اسب چموشه، نمیشه سوارش شد، این هیچ خلقتش هیچ نقصی نداره، شاید حتی قیمتش هم نقص نداره، اما تصرفش نقص دارد، یعنی نمیشه زیاد سوار شد آدم میزنه زمین. بله. یه نقص هایی هست یا مثلا یک عیب هایی هست اینجوری که باید ما عیب را یه جوری تعریف بکنیم که شامل همه این چیزا بشه. بعضی خونه ها رو میگن جن دارند، حالا خونه ای که جن داره این خونه معیوبه، این عیبه، ولی حالا عیب رو چه جوری تعریف کنیم که شامل خونه ای که جن توش هست بشه؟ نقصی که نداره اینجور خونه ای. خواهمی خود چی تعریف بکنیم؟ این خونه که این خونه ای که مثلا خب هیچ عیبی ظاهری هیچی نداره، هیچش هم کم نیست، فقط جن توش هست. یا این که مثلا یا خونه های اینجوری که مثلا یه خونه ایه که هر کی میره توش میمیره، حالا کار ندارم حقیقت داره یا نداره، ولی به هر حال اینا عیب حساب میشه تو مردم. آره دیگه، مثلا ارواح توشی نمیدونم فلا، عیب رو باید یه جوری تعریف بکنیم که شامل این چیزا بشه. اگر یه خونه مثلا همسایه بد داره، خونه که همسایه بد داره نقصی که توش نیست، من اینه که تو فقه شیعه، حال بعد میرسیم با مثلا مکاسب یا این کتابای امام آیت الله خویی، اینا میگن که عیب هر چیزی که نقص از خلقت اصلیه. خونه که همسایه بد داره این نقص از خلقت که نداره، که در حالی که مسلم عیبه، خونه‌ای که همسایه بد دارد. فرض کن حالا تو تهران کسی خونه میخره همسایش سگ داره تو خونش، این عیبه دیگه. با این عیب رو یه جوری تعریف بکنیم که شامل اینا بشه. این مال مالکی ها. و اما حنبلی ها، همین وهابی ها بودن، حنبلی ها میگوین که عیب یعنی کلو ما ینقص قیمت المبیع، هر چیزی که قیمت را پایین بیاورد. نقیستن یقتزل عرفو سلامت المبیع منها، نقصی که عرف اقتضا میکنه که مبیع اون عیبو نداشته باشه. هر چیزی که قیمت رو پایین میآورد و عرف اقتضا دارد که مبیع اون شیء رو نداشته باشه. اینم حرف وهابی هاست. آدرسش هم کتاب الفروع مال ابن مفلح جلد 4 صفحه 100. این اشکال این تعریف وهابی هم اینه که اگر یه چیزی مثلا قیمتش 100 تومنه اما بایع به خاطر اینکه این عیب رو داره اینو 50 تومن میده، اینجا بگوی اون هر چیزی که قیمت مبیع رو کم میکند، این اصلا قیمت مبیع با این عیب کم نمیشه چون قیمتش 50 تومنه، در حالی که این عیب هست ولی این تعریف اینجور عیبی رو نمیگیره. اما نصف میده. اگر که قیمت 100 تومانی را 100 تومان بدهد باید این عیبو نداشته باشه. خواهم این و الان این عیب حساب میشه یا نمیشه؟ در حال که این عیبه. همینم الان باید بگوی که به نسبت از همین قیمت کم باید برگردونه. بعدم میرسن این سنی ها تو تمام این موارد خلط کردند بین عیب و ما یوجب و رد. این دوتا تو حرفای سنی ها خلط شده. بحث ما درباره این نیست که چه چیزی موجب رد مبیعه، بحث ما درباره اینه که چه چیزی عیبه، حالا چه قابل رد باشه چه قابل رد نباشه. و اما ابو حنیفه، ابو حنیفه میدون که یک کتابی داره به نام الفتاوا الهندیه جلد 3 صفحه 73. ابو حنیفه اینجوری گفته، گفته که ما یخلو انه اصل الفطرت سلیمه، هر چیزی که اصل فطرت الهی سالم باشه از او. مما یعد بهی ناقصن، مبیع به وسیله او ناقص حساب بشود، اینو میگیم عیب. هر چیزی که تو اصل فطرت خدا دادی وجود نداره. تو کتاب های شیعه هم همینطوری هست، حتی تو فرماشات امام هم هست. هر چیزی که فطرت الهی سالم از اونه و اونو نداشته باشه. این جوابش اینه ها. مثلا اگر این منبر یه عیبی داشت، مثلا پایش خیلی بلند بود یا لق بود یا هرچی، این منبر که اصل فطرت خدا دادی نداره که، اینو یه آدم نجاری اینو ساخته، خراب ساخته مثلا، اون موقع اینو میشه بگوییم معیوب یا نه؟ یعنی اینجور که بگیم هر چیزی که فطرت اون شی اون رو داره یا نه، این فقط درباره یه کار خدا صدق میکنه. مثلا برنج، گندم، جو، نمیدونم این چیزایی که خداوند آفریده، اما اون چیزی که بشر ساخته اینا که نمیشه بگویید که فطرت سلیمه دارد یا ندارد. باشه. میگه ما یخلو انهو اصل الفطرت سلیمه، اصل فطرتش، منبر که فطرت نداره که. فطرت به معنی آفرینش به اون معناست. نه دیگه، نه نه نه، این فطرت یعنی دیگه فطرت خدا دادی دیگه. از هندوستان نرسال کرده بود. حالا ما که فلسفه بس نمی کنیم، فقه. بله دیگه، فقه همینه دیگه. خب منم میگم، منم دارم جواب شما رو میدم که ما داریم فقه بس میکنیم نه فلسفه. شما داری اشکال فلسفه میکنی. منم میدونم تو فلسفه اینا هم همه خلقت حساب میشود، اینا هم آفرینشه. منم میدونم که قرآن هم درباره عیسی ابن مریم هم نمیدونم خلقت، انی اخلق لکم من طین، اما میگم اینا فلسفی، این ربطی به فقه نداره. اشکال من فلسفی نیست، میگم این میز که فطرت ندارد، این کجاش فلسفه است؟ خیلی خوب. بله آره دی. اما فطرت به معنی اون که خدا خلق کرده است. آره دی. ولذا این، چون اینو خدا خلق نکرده، این فطرت نداره. بله منم میدونم که توی فلسفه این را هم که نجار ساخته میگیم خدا آفرید، اما اینا دیگه فلسفه است. خب نخیر، عرفیه دیگه. میگم بابا، میگم که فطرت لغتن یعنی چی؟ فطرت لغتن یعنی چی؟ آفرید دیگه. فطر اجناس الخلائق یعنی چی؟ تو نهج البلاغه. خب اگر اونجا اون فرمایش آقای مطهری رو میخواید قرار بدید، آقای مطهری تو اون کتاب که یه کتاب 300 صفحه‌ای درباره فطرته، آخرش هم این است که فطرت معنیش معلوم نیست. اون حرف آقای مطهری اونجا اینه. آخرش اونجا آقای مطهری چیزی که تمایل بهش داره اینه که فطرت یعنی غریزه. اون دیگه چیز نیست. فطرت تو لغت یعنی آفرینش. بگذاری تعریف دیگره ابو حنیفه نه خیلی واضحه. تعریف دیگره ابو حنیفه اینه، بینه العیبو هو تاری علا اصل الخلقت، هر چیزی که آرز بر اصل خلقت بشود. و اما ما کان من اصل الخلقه فانه ليس بعیب، هر چیزی که تو اصل خلقت نبود و بعد پدید آمد این می شود عیب. اما اگر یک چیزی از اول بوده این عیب حساب نمیشه. مثلا اگر که این منبر از اول سالم بود بعد پایش شکست یا لق شد این میشه عیب، اما اگه از روز اولی که ساختندش پایش لق بوده این دیگه عیب حساب نمیشه. یا مثلا فرض کنید که این برنج اگر روز اول سالم بود حالا یه نقصی پیدا کرده این میشود عیب، اما اگر که این برنج از روز اول این خرابی رو داشته این دیگه عیب حساب نمیشه. مثلا فرض کنید که اگر که این عیب این برنج ردیه پسته، اینو عیب حساب نمی کنند، الان ابو حنیفه به این عیب نمیگه دا. میگه این از روز اول پست بوده. اما اگر که یه برنجیه که روز اول مثلا سالم بود حالا خراب شد، مثلا فرض کنید که الان مرطوب شده، از اول که مرطوب نبود حالا مرطوب شد، این میشود عیب. خب حالا حرف ابو حنیفه اینه، حالا ما که نه اون نمیخواد بگیم. الان ابو حنیفه عبدی که شش انگشتیه میگه عیب ندارد. چرا؟ چون میگه از اصل خلقت این عیب نی. نه همین مثالی که حالا گفتم تو مثل، چون مثال همین برنج رو که گفتم این اصلا مثال ابو حنیفه است. باز جای دیگر ابو حنیفه اینجوری گفته ها، گفته لیس له حق رد بالعیب، حق رد به عیب ندارد، ازشترا انا انفزتن به عینها، اگر یک کسی یک کاسه ای را بخره، مثلا کاسه نقره ای یا کاسه طلا بخره، فوجدها من غیر قشن ولا کسرن ردیعتن، اگر که دید این کاسه ردیعه، یعنی مثلا جنسش جنس بدیه، قشی توش نیست، شکسته هم نیست، اما جنس بدیه، مثلا کاسه چینیه اما جنسش بده، نقرت جنسش بده، لأن رداعت لا تعد عیبن، ردیع بودن یا پست بودن عیب حساب نمی شود، چون ممکنه یه چیزی تو اصل ذات خودش ردیع باشد. طبق این حرف ابو حنیفه مثلا اگر یک عبدی قبلا سالم بود حالا کر شده این عیبه، اما اگر یک عبدی از روز اول کر بوده یا از روز اول شل بوده این عیب حساب نمیشه. به هر حال این تعریف ها مال سنی ها بود. حالا زیدی ها رو هم که میدونی که زیدی ها دقیقا همون حرف حنفی ها رو میگوین، یعنی زیدی های شیعه تو اصول دین شیعه، تو فروع دین سنی هن. خبارج هم که حالا حرفشون خیلی مهم نیست، اون چه که مهمه اینه که میخواییم ببینیم از این معانیه اصطلاحی که این علمای سنی گفتند میشود یه تعریف جامعی برای عیب پیدا کرد یا نه، و بعدم تعریف شیعه. شیعه معمولا همون نقص رو ملاک قرار میدهند، نقص از خلقت، اینجور اشکالات هم پیش میاد که مثلا فرض کنی اگر یک کسی یه عبدی رو خریده، یا مثلا فرض کنی حالا مثال حال امروزی کسی یه ماشینی خرید مدلش پایینه، این عیب حساب می شود عرفن، در حالی که هیچ کدام این تعاریف برش صدق نمی کنه. هیچ کدام از این تعاریف باید یه جوری عیب رو تعریف بکنیم که شامل این چیزا بشه. دار عبدی رو خرید اما سنش خیلی بالاست، از خلقت اصلی هم هیچی کم نداره اما سنش بالاست، حالا بعد انشاءالله تعریف به شیعه رو میگه. بفهم نه اینو تدلیس هم نیست، حالا اگری بخواستید تعریف فطرت رو ببینید تو کتاب امالی سید مرتضی و و همینجور کتاب مجمع البیان که از امالی نقل کرده. غیر از این دو نفر من هیچ مفسری نیدم اصلا فطرت درست معنا کرده باشه، زیل همه آیه فطرت رو. حالا اونجا نگاه کنید. خیلی خوب،